بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لازم مکارم شیرازی مدرس لو مورخ 15/12/1380 مطابق با 21 ذی الحجة الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام الرضا. آخرین روز درس در سال 1380 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به این که هفته قدیر است و ولایت، حدیث اخلاقی امروز رو که روز چهارشنبه و روز آخر درس قبل از محرم است، حدیثی درباره ولایت انتخاب کردم. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده شیعه در اونجا این حدیث رو از امام صادق نقل می کند. حدیث رو دقت کنید، محتوای مهمی دارد. قال خرجت انا و ابی، امام صادق میگه من در خدمت امام باقر پدرم از منزل بیرون آمدیم. قال خرجت انا و ابی حتی اذا کنا بین القبر والمنبر، آمدیم وارد مسجد شدیم، مسجد النبی، و اون جایی که مقدس ترین جا و روزتون من ریاض الجنه بین القبر والمنبه، اذا هو به اناس من الشیعه، گروهی از شیعه رو در اونجا دیدی. حالا این از کجا نشانه داشتن و علامت داشتن که اینها شیعیانند؟ به هر حال یه عده شناخته شده شیعه بین القبر و المنبر دیدی. فسلم علیهم، نمیگه اونا سلام کردن، امام باقر پیش قدم شد و سلام به اونها کرد. ثم قال، بعد فرمود، انی والله لا احب ریاحکم و ارواحکم، اینی والله لا احب ریاحکم و ارواحکم، فرمود به خدا قسم من بوی شما شیعه ها رو دوست دارم، روح شما رو دوست دارم. فعینونی علا ذلک، ما رو کمک کنید بر این کار، یعنی محبت ما ادامه پیدا کنه به شما، کمک کنه. به ورع و اجتهاد، به ورع و اجتهاد و کوشا بودن در اطاعت خدا. و اعلمو، بدانید، ان ولایتنا لا تنال الا بالورع و الاجتهاد، واعلموا ان ولایتنا لا تنال الا بالورع والاجتهاد. حدیث نکته های جالبی داره. اول اینکه جمعیت از شیعه رو حضرت بین قبر و منبر دید و سلام به اونها کرد. بعد قسم خود، به خدا قسم، من از بوی شما لذت میبرم، از روح شما لذت میبرم، شما هم بیاد کمک کنید به من که این محبت ما به شما بمانه. با چه کمک کنید؟ اموالی از شما نمیخواییم، کمک مادی و مالی نیست، ورع و اجتهاد شما کمک به ما و مکتب ما. بعدم فرمود ولایت ما جز به ورع و اجتهاد پیدا نمیشه. روایت مدرکش معلوم و در اینجاست که میرسیم به اون مسئله ای که الان مورد بحث ولایت های حقیقی و ولایت های قلابی، ولایت صادقه و ولایت کاذبه. بعضی ها ولایت ائمه معصومین علیهم السلام رو یه سپری برای خودشون ساختن که مرتکب انواع گناهان بشن، بگن ما چون ولایت داریم دیگه قصه ای نداریم. همون داستان معروف، اون شعر معروفی که یه بار هم خدمتتون خوندم، که اون شاعر معروف میگه اگر معامله حشر با علی، من ضامنم که هرچه بخواهی گناه کن، چون ولایت داری. بنابراین چراغ سبزیست که اونجا ما حساب کتابمون با اوست. وقتی حساب کتابمون اندل میزان و حساب با اوست، رفاقت داریم با هم، ولایت ما، هرچه بخواهی گناه کن. خب این ولایت کاذبه، اشتباهی. شب در خواب میبیند علی علیه السلام رو، فرمود خیلی شعر بدی گفتی، چرا اینطور گفتی؟ از که چی بگم؟ فرمود بگو. ظاهرن لقبش حاطف بود، یا الان من فراموش کنم، شاید بعد از وفایت چون بشه حاجب بود، حاجب. حضرت فرمود اینطور بگو حاجب، اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. ولایت یعنی ورع و اجتهاد، نه ولایت یعنی چراغ سبز گناه. گوشو کنار اخیراً باز نقل کردن بعضی ها، پیدا شدن در اون داستان معروفی که معلوم نیست از کجا نقل شده، اینجا اونجا نقل میکنن که اگر انسان برود عزایی برای عزاداران امام حسین بعد درست شده باشد، یک کبریتی زیر اون بزند، یک فوتی به اون بکند، دود تو چشمش بره، یه اشکی از چشم بیاد، این روز قیامت هر کس باشه این بخشوده میشه. برادران ما محکماتی داریم، به فرض که یه همچین روایتی داشتیم که نداریم، و یه متشابهاتی به ما گفتن اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. محکمات این روایات هست که میگوید ولایتنا لا تنال الا ببر این وجتهاد. بنا نیست که مکتب امام حسینو یه عده بیان بدنام کنن، بگن سال گناه میکنند و بعدم میگن یه عزاداری کردیم تمام شد، فردا هم بگن تمام این تشکیلات برای این است که مجوز گناه به گناهکاران بده. ما این کار نمی کنیم که ممکنه یک کسی یک کار جزئی بکنه بعد موفق به توبه بشه از برکت همین یک کبریت بعد یا براخه. این خوبه بگید به واسطه شرکت در یه مجلس امام حسین منقلب شد، توبه کرد، آمد تو خط عینونی به ور این وجتهاد. اگر اون رو هم نقل میکنید به این شکل نقل کن، نه این که نه با همون آلودگی سرتاپا از اون یاد هست. در حال ولایت به معنی چراغ سبز برای گناه نیست. ولایت یعنی شیعه علی بودن، یعنی قدم جای قدم های علی گذاشتن. نهج البلاغه یه مدرک محکم در همون خطبه عثمان ابن حنیف ظاهرن می فرماید انکم لا تقدرون علی ذلک، مثل من نمیتونی زاهد باشی، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. این سفارش خود امیرالمؤمنینه دیگه، شما از امیرالمؤمنین جلوتر راه میرید. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. نامه 45، نامه عثمان ابن حنیف. خب امام باقر می فرماید لا تنال و ولایتنا الا به ورع و اجتهاد. علی علیه السلام در نامه 45 نهج البلاغه نامه عثمان ابن حنیف می فرماید ولکن عینونی به ورع و اجتهاد، معنیش این است که مثل من شدن در زود پیشکش قدمتون، حداقل این باشی، حداقل ورع و اجتهاد و عفت و صدا. هفته ولایت یعنی هفته تربیت، یعنی هفته شیعه علی ساختن، یعنی هفته کمیل پروریدن، یعنی هفته شیعیان و اصحاب خاص علی علیه السلام و مالک اشترها و پرورش دادن. هفته ولایت منشین هفته تهذیب نفوسه، هفته توبه، هفته انابه، هفته بیگانگی های از علی را به آشنایی از علی تبدیل کردن، هفته دور افتادگی از اهل بیت رو به نزدیکی به اهل بیت تبدیل کردن است. یه همچین هفته دیگه هم خودمون بداریم هم به دیگران بگیم. منطقه ما یه مسئولیت بیشتری داریم. من قبلا هم عرض کردم ما تعلق به خودمون نداریم، ما دو شخصیت داریم. یه شخصیت اسم اون زیده فرزند عمری، یه شخصیت به عنوان سرباز امام زمان و طلبه امام صادق. ما اگر خلاف کنیم دو خلاف، کسانی که به پیغمبر نزدیک بودن یا نساء النبی، لستن که احد من النساء ان اتقیتم، کما این که در گناه هم یضاعف له العذاب ضعفین، مضاعف میشه. ما مسئولیتمون بیشتر مضاعف میشه. تو خانه و خانواده باید نشان بدیم طلب هستیم، تو فامیلمون باید ما رو با دیگران فرق بذارن از نظر اخلاق، تو شهرمون، تو کوچه‌مون، تو ولایتمون، توی سوار ماشین شدنمون، پیاده شدنمون، جنس خریدنمون، صحبت با مردممون، باید فرق داشته باشه. ما از دو جهت مسئولیت ولایتی، چون پاسدار مکتبی، محافظ مکتب. مردم میگن اگر این مکتب انسان پرور بود اول پاسداران خودش رو پرورش میداد، امامزاده رو از متولیانش باید شناخت. ضربه میزند به مکتب. عرضم رو کوتاه کنم، یه جمله عرض کنم درباره امسال که این نوروز افتاده است به عاشورای امام حسین. سال آینده سال امام حسینه، چون دو عاشورا در یه ساله، پنجم یه عاشوراست، آخر اسفند، اواخر اسفندم حدود 25 24 هم یه عاشوراست، سال امام حسین. مردم در عمل نشان دادن که هیچ چیز رو بر امام حسین مقدم نمی‌دارند. عشق اونها به امام حسین. این مراسم سادی رو تعطیل کنن که سخل دست می‌دادن، سر می‌دادن برای زیارت امام حسین. من شنیدم بعضی از روستاها، روستاییان برنج خارجی، روغن نباتی خودش میخوره، اگر یه مقدار برنج خوب درجه یک ایرانی پیدا کرد، روغن حیوانی خوب، میگه این برای مراسم امام حسین عاشورا. یعنی امام حسین رو بر خودشون مقدم میدادن. آیا میشود یه چنین مردمی در ایام عید امام حسین فراموش کنند و اقتدا به مکتب بنی امیه کنند؟ هذا یوم فرحت به آل و ابی سفیان و آل و زیاد، اونا جشن گرفتن، روزه می گرفتن، روزه عاشورا و روزه شوق شده. آیا اقتدا به مکتب آل ابی سفیان جایزه؟ مردم با توجیه کرد، توجیه بشن میپذیرند. برادران، ما امام حسین رو فقط برای آخرت نمیخواییم، برای دنیا هم نمیخواییم. ما در پناه نام امام حسین خیلی چیزا پیدا کردیم. اگر تاریخچه انقلاب رو مرور کنید میبینید اوج انقلاب در عاشوراها بود و به برکت عاشورا و تاسوعا، من یادم به برکت راه پیمایی تاسوعا و عاشورا انقلاب به ثمر می‌شود. من فراموش نمی کنم بچه خردسال بودم در شیراز، ما یه بیماری واگیردار شدیدی آمد، ظاهرا حصبه بود، تو تمام کوچه ها خانه ها بیمار بود، عده زیادی تلف شدن. اون وقت وسائل مداوای حصبه مثل امروز وجود نداشت و داروهای آنتی‌بیوتیک امثال اینها نبود، عده زیادی از بین رفتن. آخر کار مردم به فکر افتادن در پناه امام حسین برن. من یادمه بازار وکیل در شیراز، بازار معروفی تاریخی الان هم هست، مثل ایام عاشورا، غیر عاشورا بود، مثل ایام عاشورا سیاه پوش کردن. همه مغازه ها، همه بازارها عزاداری امام حسین شروع شد و چیزی نگذشت که بیماری رفت. برچیده شد. ما همیشه احتیاج به امام حسین داریم، بنابراین با توجه داد. البته مراسم این دو بخشه، یه بخش شادمانی جشنی، یه بخش نظافت و خانه تکانی و نمیدونم دعای یا محول الحول و الاحوال و حول حالنا الى احسن حالا امثال اینا. اون بخشی که جا شادمانی و جشن نیست خیلی نداره، اما لباس نو پوشیدن و شیرینی پخش کردن و جشن شادی گرفتن و حلحله کردن و اینها اقتداء به بنی امیه، فرحت به آل و زیاد و آل و مروان. دید و بازدید دو صورته، یه وقت دید و بازدید جشن، انسان در عزا هم دید و بازدید میکنه، در شادمانی هم دید و بازدید میکنه، اما دید و بازدید ها فرق داره. اونجا میرن میگن میخندن شیرینی پخش میکنن، اینجا میرن و یه دید و بازدیدی میکنن، لباس مشکی هم دارن، شیرینی هم ندارن، یه میوه یا خرمایی یا چیزی میارن که شبیه مراسم عزاداریه. عیب نداره تا دید و بازدید چه دید و بازدیدی باشد. به هر حال امیدوارم انشاءالله رحمان مردم رو هم توجیه کنین در این مراسم، تا با زبانی خوب با منطق آمیخته با محبت و ادب، توهین آمیز نباشی. اگر کسی اشتباه میکنن احتمال بدیم نمیداند، نه این است که میداند و ان انادل هست، با برخورد خوب مشکل حل میشه انشاءالله. حدیث به خانه من صادق علیه السلام قال خرجت انا و ابی حتی اذا کنا بین القبر والمنبر اذا هو به اناس من الشیعه فسلم علیهم ثم قال اینی والله لا احب ریاحکم و ارواحکم فعینونی علی ذلک به ورع و اجتهاد و اعلموا ان ولایتنا لا تناض الا بالورع و الاجتهاد. برگردم مسئله ششم رو بحث کنم. در مسئله ششم کدام یادم رفت نگاه کنم انشاءالله وقت داری دارای نمی معید بوده احتیاج هم به سند نداریم اینجا. وقت در مسئله ششم این است که شهادت بر رضا قبول میشه. بله دو نفر بیان شهادت بدن که این بچه شیر این بچه را خورده ثابت میشه. منتها لا تقبل الشهاده علی الرضا الا مفصله، باید با تفاصیلش باشه با تمام شرایط. چرا؟ برای اینکه فقها در شرایط رضا اختلاف دارند. امام قدس سره شریف چهار تا از شرایط مثال میزنه، میفرمایند لا تقبل الشهادت و علی الرضا الا مفصله به ان یشهد الشهود علی ارتضاء فی الحولین. شهادت بدن ارتضاء فی الحولین بود، بعد از حولین نبود. بل امتصاص من الصدی از پستان شیر خورد. این دو خمس عشر و از اح زتان بود. این سه متوالیات پشت سر هم بود، یعنی شیر زن دیگری فاصله نشد، قضا اب نداره، شیر زن دیگری فاصله نشد. چهار داشت بیشتر نگفتند ولی منظورشون مثاله. مثلا من فحل واحد از شرایط باد باشه، اصلا لبن لبن فحل باشه، لبن در و جوشش خود به خود نباشه. این شش لبن رو قی نکنی، شیر بخوره قی بکنه بعد جز بدنش نشود و انباط لحم و شد عزم نشود، فایده نداره. این هر بعد هر وضعه کامله باشه، نیمه کاره نباشه. هشت الی آخر شرایط، باید همه شرایط رو مفصلا شاهده شهادت بدن. یه خورده حوصله کنید، اندکی آهسته تر کم کن شتاب، معلوم میشه. مرحوم محقق این مطلب رو با همین عبارت داره، یعنی تحریر الوسیله از عبارت شرایع گرفتن. اونم می فرماید لا تقبل الشهادت و بررضا الا مفصله. این عبارت محقق در شرایط. صاحب جواهر در شرح این مطلب یه شبه ادعای اجماعی داره. عبارتش اینه، می فرماید به جمیع ما یعتبر عند الحاکم الا مفصله، به جمیع ما یعتبر عند الحاکم الذی تقوم عنده الشهاده. لابد شاهده این مخان ببرن پیش حاکم، بنابراین باید نزد حاکم به تمام شرایطی که در نظر حاکم معتبر است مفصلا شهادت بدهن. حتی عدم و قیع لبن، حتی بگن این لبنی که خود قیع نکرد، استفرا نکرد، بناءً علی اعتباره عنده، بنابراین که حاکم عقیدش این باشه عدم و قیع لبن من الشرائط، باید اینم بگن. شاهد سخنم اینجا بلا خلاف اجده ممن تعرض لها، هر کسی متعرض شده این مسئله را این قید مفصله رو گفته، قید مفصله رو گفته. معلوم میشه از این عبارت که بعضی ها اصلا متعرض نشدن شهادت علی رضا را، ولی اونهایی که متعرض شدن همه مقیدش کردن به قید مفصله. و اینکه کلام صاحب جواهر داشت عند الحاکم، این جمله را هم ما در نقد این کلام عرض می کنیم، شرط عند الحاکم نیست. فرض کنید بنده می خواهم برام ثابت بشه با شهادت عدلی به اینکه این دختر با این پسر خواهر برادر رضایی هستن، دعوایی نیست، حاکم مال دعواست، ما با کسی دعوا نداریم، میخوام ببینیم این خواهر و برادر رضایی هستن یا نیستن، میخوام ازدواج کنیم. احتیاج نداره این دلاکن که حساب جواهر گفته، حاکم مال دعواست، اون میگه باطله چون رضا بوده، اون میگه باطل نیست عقد چون رضا نبوده، عقدی هم خونده شده، میخوام به هم بزنن، دعواشون شده، رفتن پیش حاکم شهادت شهود، بیان پیش حاکم بگن اینا خواهر برادر رضایی هستن یا نیستن، این مال دعاویه. ولی در اثبات موضوعات منهای دعاوی هم نیاز به بیانه داریم. پس اینکه صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد مسئله را برده است در اون دعاوی، نیازی به دعاوی نیست، شاید خواسته فرد کامل تر بجه. جواهر جلد 29 صفحه 341. نه خیلی وقت هم دعواش نمیشه، هنوز ازدواجی نکردن، ما میخواهیم ببینیم این دخترمو رو به این پسرمو بدیم یا نه، دعوا نه، یکی تو ادعا میکنه رضایی بوده، میگه من شهادت بیان شود بدن این دخترمو به این پسرمو نمیدیم، اگرم شهادت شود ندن میدیم، هیچ دعوایی هم هیچ کس نداره، همه موافقیم به شهادت شاهده، این که بحثی نداره. خب مسئله تقریبا مسلم، دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله واضحه، شهادت قبل از آنی که بیانیه شرعیه باشه بیانیه عقلایی هست، شهادت در همه جای دنیا هست، حالا حدود و صغور و عدد و شرایط و صفات و اینا ممکن است متفاوت باشه، اما اصل قبول شهادت به عنوان بیانیه در بین عقلا همیشه بوده، هم در باب دعاوی هم در غیر دعاوی. شارع مقدس همونو برداشته یه قیود و سقور و حدودی برش گذشته و امضا کرده. در بین وقلا هم معموله اگر واقعا یه مسئله اختلافی باشه که اختلاف فیه الآراء شاهدین بیان شهادت بدهند، بدون بیان مفصل کسی از اونها نمیپذیرد. ادله شهادت هم که در شهر وارد شده منصرف است از شهادت مجمله عند اختلاف الآراء. پس عند اختلاف الآراء شهادت مجمله به دردمون نمیخوره. دلیلش هم بنای عقلا و انصراف عمومات شهادت، تکرار میکنم، دلیلش هم بنای عقلا و انصراف عمومات شهادت که شامل نمیشود شهادت مجمله رو عند اختلاف الآراء. و من هنا یظهر که این بحث رو ما میتونیم توسعه بدیم به ابواب دیگر. هر کجا اختلاف آراء است شهادت مجمله کارساز نیست. مثلا در مقدار کر اختلاف است. آره، 27 وجبه، 36 وجبه، 42 وجبه، 7 سمنه، اختلاف. اگر بیان شهادت بر کلیت آب بدن مجملا لا تقبل. چرا؟ لأنها شهادت مجملا فی مسئلت اختلف فیه الآراء. در بسیاری از مسائل طهارت نجاست همینطور که اختلاف آرای، در اونجا هم شهادت مجمله لا تقبل. و اما اگر اختلاف آرا نباشه شهادت مجمله کافیه. مثلا مسئله قتل، این آقا این آقا رو کشته، دو تا شاهد آمدن خبر دادن که قاتل این زیده، دیگه مفصله نداره، کشتن کشتنه، با چاقو برداشته سرش رو بریده است و فلان و بساط اینها. راهی ممکن است قاضی برای اینکه اطمینان پیدا بکنه اسباب رو سؤال بکنه، ولی اختلاف آرایی در مسئله قتل نیست، قتل کشتنه. یا جرح یا مثلا ازدواج، بیان خبر به زوجیت بدن، اختلاف آراء نیست. سیغه ازدواج هم تقریبا اختلافی درش نیست. فبناءً علی ذلک اجازه بدید هر کجا شرایط داره. از قدیم گفتن که لیس المناقشه فی المثال من دعوه المحصلین. محصلین اینجا یعنی علماست، نمی بند یه بچه طلبه. ما میگیم یه قاعده کلی میگیم، در باب شهادات تفصیل میگیم. مواردی که اختلاف آراء باید شهادت مفصله باشه، مجمله کافی نیست. مواردی که اختلاف آراء نیست شهادت مجمله کافی در تمام ابواب شهادت. باز و من هنا یظهر، این نکته دیگری، که شرایط رضا هم مختلفه. بعضیاش اختلاف آرا نیست، یه 18 تا شرطی که ذکر میکنن همش مورد دعوا نیست، بعضیاش مسلمه، واضحه، اجماعیه، مشهوره. اونا لازم نیست مفصل باشه، اونایش مفصلا باید باشه که معرکت الآراء و مختلف الآراء. توجه کردید؟ هم در مسئله رضا و هم در کل باب شهادات مجمله در جایی که اختلاف آراء نیست و شهرت است و اجماع است و اینها مجمله تقبل، در جاهایی که اختلاف آراء نیست مجمله لا تقبل، اون جایی که اختلاف آراء مجمله تقبل، اون جایی که اختلاف آراء مجمله لا تقبل، باید مفصله باشه. چرا اگر اعتماد میدیم طرف شرایطو نداند، اینجا حتما باید سوال بکنیم که آیا اینطوری بوده، اینطوری بوده، اینطور بوده، اینن همونطور که قبلا داشتیم. باز و من هنای سوم، یظهر روایتی که دیروز خوندیم به درد امروزمونم میخوره. آمد عرض کرد اینا میگن برادر خواهر رضایی هم. فرمود چند بار خورده، شیر خورده. امام سوال از کمیت کرد، تفاصیل رو سوال کرد، عرض کرد نمیدونم چند بار بوده. فرمود برو ازدواج کن اینها رو با هم. پس اون حدیث دیروز یه معینی برای امروز هم میتوانه بشه. و اما من یه اشاره به مسئله هفت کنم که انشاءالله روش مطالعه میکنیم. ما مسئله هفت رو میخواستیم به سرعت بگذاریم، بعد دیدیم نه، مسئله هفت یه دریچه ایست به یه مسئله مهم محل ابتلاء روز. بس در این است که شهادت زنان در مسئله رضا پذیرفته می شود یا نه. مشهور و معروف این است میگن پذیرفته می شود، ولی جمعی از فقهای معروف هم گفتن پذیرفته نمی شود. من فکر کردم چون مسئله شهادت زنان امروز خیلی محل بحثه، ما بیاییم این مسئله رو به طور کلی مطرح کنیم. شهادت زنان در حدود، در دیات، در حقوق، در طلاق، در رضا، در زواج، در همه موارد یه بحث کلی درباره شهادت زنان داشته باشیم به بهانه شهادت در باب رضا، و بنابراین ناچاریم این بگذاریم برای اول سال تحصیلی بعد از ایام به اصطلاح فروردین. سوال کردم که شروع میشه، دیروز عرض کردم روز چهارشنبه 14 فروردین. بعضی ها میگن خب چرا زودتر نه، امضا میشه 13، چون همسایه 13 12 فروردین روز جمهوری اسلامیه دیگه خیلی فاصله میفته، نشد، نه به واسطه مشروعیت بخشیدن به 13 است. از همه التماس دعا دارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.